بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله طاهری. بفرمایید فروردین شود اسفندهای ما، نه بر لب بلکه در دل گل کند لبخندهای ما. بفرمایید هر چیزی همان باشد که می خواهد، همان یعنی نمانند من و مانندهای ما. سر موی اگر با عاشقان داری سر یاری، بیفشان زلف و نشتن حلقه پیوندهای ما. به بالایت قسم سر و سنوبر با تو می بالند، بیا تا راست باشد عاقبت سوگندهای ما. نمی دانم کجایی یا کی، آنقدر می دانم که می آیی که بکشایی گره از بندهای ما. اللهم عجل لولیه کل فرج. سلام میگم به همه بیننده های خوبمون، خانم ها و آقایان، خیلی خیلی خوش آمدید به سمت خدای امروز ما. آرزو میکنم در هر کجا که هستید باغ ایمانتون آباد باشه و زندگیتون منوره به نور قرآن. خیلی خوشحالیم در آغاز این روز هفته با سمت خدا همراه شما هستیم و خدمت آقای میر باقری عزیزمون. آقا سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خوش آمد.
علیکم السلام و رحمت الله، خدمت شما و همه همکاران عزیزتون و بینندگان ارجمند عرض سلام و ادب و احترام دارم.
سلامت باشید. ما خیلی خوشحالیم حاج امین باقری که قرار گذاشتیم با شما و بیننده های خوبمون که روزهای شنبه ما منور باشد به نور قرآن و معطر به عطر قرآن کریم. طرح مباحث رو و سیر بحث رو ما واگذار میکنیم به حضرت عالی، ولی که خیلی مشتاقیم که باز هم از معارف ناب قرآن کریم و نکته های نابی که شما بیان میکنید استفاده بکنیم و انشاءالله بهره مند بشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیم و حافظم و قائدم و ناصرا و دلیلم و عینا حتی تسکنه و اروکته عن و تمتعه فیها طویلا و هب لنا رأفته و رحمته و دعاه و خیره ما ننال بهی سعتم من رحمتک و فوزن اندک. با مقدماتی که در جلسات گذشته اشاره کردم که محور معارف قرآن چند چیز است که عمدش توحید هست و ولایت نبی اکرم و اهل بیتشون که محور و مدار معارف قرآنی است، و عرض کردم برای رسیدن به اون معانی عمیق‌تر و باطنی‌تر قرآن هم باید ما از معارف اهل بیت کمک بگیریم. با توجه به اقتضایی که این برنامه داره، هفته یه جلسه و نیم ساعت تقریبا مجال هست، من به نظرم اومد اگر بحث‌های قرآنی هم گفته بشه از سوره های کوچکتر شروع کنیم که بشه اینها رو زودتر جمع و جور کرد و خیلی ادامه در جلسات متعدد پیدا نکنه. خب اقتضای برنامه تلویزیونی همین است که مخاطبانش مقداری سیالن، از مخاطبان عزیزی که دائما پیجویی هم میکنن عذرخواهی میکنم که حالا ممکنه این مقدار بحثمو به لحاظ صور سیال بشه، ولی نکتهش عمدتا همین مسئله است.
اون محورهایی که شما اشاره کردید،
اون محورها که این سوره ها بیشتر بتونه انتقال بده اون نکته های رو، و دیگر این که زودتر بشه جمع کنی که به اصطلاح به اقتضای این برنامه تناسب
خیلی هر دو صلاح.
حالا بحث از سوره کافرون من به نظرم اومد به خاطر نکاتی که حالا بعد شاید واضح بشه شروع میکنیم، و حالا سوره رو میدونن از سوره کوچک قرآن هست، سوره آخر قرآن، سوره مکیست و تقریبا اختلافی درش نیست که در مکه نازل شده، و این خیلی در فهم فضای سوره کمک میکنه به ما. یعنی در دورهی که هنوز حضرت به حسب ظاهر به دوره حکومت و قدرت در مدینه نرسیدند، در محاصره قدرت قریش هستن در مکه. سوره مضمونش اجمالاً اینه که شأن نزولش هم بیان کردن، گرچه میدونید شأن نزول سوره مقید معنای سوره نیست، اینطور نیست که سوره رو فقط باید به خاطر اون حادثه‌ای که در کنار اون حادثه نازل شده تفسیر کرد، ولی بالاخره اون حادثه ممکنه در فهم سوره کمی به ما کمک کنه. در تاریخ هست که حضرت وقتی دعوتشون جدی شد، قریش ابتدا استهزا میکردن کاملا، بعد با حضرت پای معامله آمدن. اول برای حضرت پیغام دادن که شما دست از کارت بردار، بذار اداره امور جامعه دست ما باشه، تو همین روال پیش بره، ما هر چه بخواهی بهت میدیم از امور دنیا، مال بخوای، ثروت بخوای، همسر بخوای، زیباترین همسران، بیشترین امکانات، ریاست بخوای، حتی به یه نسبتی میدیم. حضرت به عموشون ابو طالب که واسطه بود فرمودن بهشون بگید اگه خورشید و کف دست راستم، ما و کف دست چپ من بگذارید، من از این دعوت دست بر نمیذارم. مسئله انگیزه های دنیایی نیست که سر این انگیزه با هم معامله کنیم. خب دیدید اهل سیاست خودشون میدونن، تعریف خودشون هم زود میشناسن که اهل معامله هست یا اهل معامله نیست، نرخش چقدر. دیدن ظاهرا این شدنی نیست، مسیر دیگه ای رو طی کردن که دیگه معامله بر سر امکانات مادی نبود. و حضرت پیشنهاد دادن که شما بیایید و برای یه مدتی مثلا ماهی یا سالی، حالا الان روایتشم هست شاید بخونم، ما خدای شما رو میپرستیم، سالی هم خود شما بیا با ما بت پرستی بکن، اگه شما درست بگی ما رسیدیم به اون خیری که شما میگید، و اگر ما هم درست بگیم شما در خیر ما شریک. حضرت فرمودن این شدنی نیست به هیچ وجه. یعنی میتونید معامله کردن، حالا بعد سوره رو که میخونیم کاملا معلوم میشه که توحید با این امور سازگار نیست که ما یه گاهی هم مثلا بر غیر خدا عبادت کنیم یا سجده کنیم یا خشوع کنیم. شرک خفی هم حضرت ندارن، چطور میشه علنا بیان بت پرستی کنن تا دیگران بیان شریک دین بشن؟ حضرت قبول نکردن. حالا اینا رو بعد انشالله تقدیم میکنم. کوتاه آمدن بازم گفتن اینم لازم نیست، شما بیاید بتهای ما رو یه بار لمس کنید، ما بیرون خشوع میکنیم، سجده میکنیم، آداب و مناسکی داریم، نمیخواد شما بپرستید و همینقدر بیاید با ما یه همراهی بکنید. حضرت باز هم نپذیرفتن. این سوره مبارک نازل شد که کاملا صف بندی رو روشن میکنه. سوره رو تقریبا فکر میکنم همه مخاطبین عزیز حفظند. بسم الله الرحمن الرحیم، قل یا ایها الکافرون. پیداست لحن بسیار لحن قاطعی است. پیغمبر ما به کافرین بگو یا ایها الکافرون با همین خطاب، لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد، نه من عبادت میکنم اون چرا شما میپرستید و نه شما پرستنده اون هستید که من میپرستم، شما به هیچ وجه اهلیت خدا پرستی ندارید، منم به هیچ وجه بت پرستی نمی کنم. بعد لحن کمی تغییر میکنه، ولا انا عابدون معبدتون، من کسی نیستم که بتهای شما رو بپرستم، باز هم ولا انتم عابدون ما اعبد، شما هم خدای من رو نخواهید پرستید، بنابراین لکم دینکم ولی دین، هم شما دین دارید هم من، میتونست که ما دین داریم شما منکر دین، دین ما دین خاص خودمونه، دین شما هم دین شما، لکم دینکم ولی دین. حالا بعدم معنا میکنم این لکم دینکم ولی دین به معنی پذیرش دین اونها نیست که بعضی بخوان بگن قرآن ها گفته هر کسی دین خودش رو داشته باشد، این نیست. لحن قرآن صف بندیه و این که حضرت به هیچ وجه وارد حاضر نیستن سر توحید معامله بکنن، توحید معامله کردنی نیست. نفهمیدیم حتی برای بست و گسترش توحید هم نمیشه معامله کرد که بگیم حالا باید دین خدا گسترش پیدا کنه، یه خود کتاب بیاییم از معارف دین تا دین گسترش پیدا کنه، توحید رو قید بزنیم، بپذیریم شرک رو تا دین گسترش پیدا کنه، این هم شدنی نیست. حالا اینو بعد توضیح میدم. این اجمال سوره است. حالا نکات دقیقی تو سوره است که تقدیم میکنم انشاءالله. قبل از اینکه اون نکات رو تقدیم کنم، یه روایاتی در فضیلت این سوره هست که با محتوای سوره هم مربوطه. یکی دو تا از اون روایات رو خدمتتون تقدیم میکنم. یه روایت این هست که حضرت فرمودن که اگر کسی این سوره رو بخونه و سوره قل هو الله احد رو وقتی که در بستر قرار میگیره میخواد بیارمه، این دو تا سوره رو بخونه و با این عهدها شبش رو به خواب بره، کتب الله عز و جل له براءت من الشرک، خدای متعال بر او مینویسد، تثبیت میشه بر او که او براءت از شرک جسته و دیگه شرک دامن او رو نمیگیره. یعنی
قل یا ایها الکافرون و قل هو الله احد
خیلی مهمه.
بله،
این هم سوره توحید، سوره توحیده، هم سوره قل یا ایها الکافرون به یه معنا براءت از شرک. اگر این دو تا خونده بشه انسان به مقام براءت از شرک میرسه، خدا متعال تثبیت میکنه اینو براش، دیگه شرک نمیتونه روش نفوذ بکنه، که حالا انشالله توضیح. روایت دیگه هم که خوبه باز در فضیلت این سوره هست، حضرت فرمودن که این سوره یک چهارم قرآن هست، ربع القرآن، کما اینکه سوره توحید ثلث القرآن، اگر کسی سه مرتبه بخونه به منزله یه بار مقرآن قرآن، این چهار یک ربع قرآن ازش تعبیر شده و این نکته مهمی است که چجور میشه که یه سوره ربع القرآن باشه و فضائل یک چهارم فضائل قرآن در این سوره
جمع باشه.
جمع باشه. باز این روایت از مرحوم کلینی بود در کتاب کافی. مرحوم صدوق هم در ثواب الاعمال این روایت رو نقل کردن که امام صادق علیه السلام فرمودن اگر کسی سوره قل یا ایها الکافرون و قل هو الله احد رو در یکی از نماز واجبش بخونه، خدای متعال خودش رو و پدر و مادرش رو و نسلش رو میآموزه.
چه خوب.
یالا و بقیه ثوابها. به امکان شقی محی من دیوان الاشقیا، اگر در باطن شقی باشه از دیوان اشقیا خدای متعال رو محو میکنه و در دیوان اهل سعادت ثبت میشه نامش، که این خیلی نکته مهمی است، چون ممکنه انسان واقعا یه جوری را رفته باشه در عوالم گذشته گرفتار باشه، اگر میخواد از گرفتاریایی که تو عالم گذشته برای خودش درست کرده که در یه دوره بحثی بهش اشاره کردیم راهی برای نجات پیدا کنه، یکیش توسل به این سوره است. اون اگه توسل به این سوره پیدا کنه، به این سوره رو در فرائضش هم راه توحید بخونه، جز سعدا میشه و اماته الله احیاه الله تعالی سعیدن و اماته شهیدن و بعثه شهید.
بزرگ فضیلت هایی که برای تلاوت سوره ها ذکر می شود برمیگره به حقیقت اون سوره و نکاتی که خواهیم شنید،
یعنی برمیگره به مقام سوره. سوره قبلا عرض کردیم قرآن که صرفا الفاظ نیست، یه حقیقتی است، ذکری است، نور است، از عالم بالا نازل شده، هدایت شفیعه. اگر کسی به این سوره متوسل شه تا این مقام میتونه بره، میتونه حتی دست ببره تو عالم قبل خودش، از دیوان اشقیا محو بشه. این کار سوره است، مقام سوره است، ظرفیت سوره است. البته یه موقعی انسان وقتی سوره میخونه نازله قرآن درش میاد، اما جوان وقتی قرآن میخونه قرآن با گوشت و پوستش مخلوط میشه، نورانی به نور قرآن میشه. یه موقع میبینه تا یه مقامی قرار میگیره که مراتب بالاتر قرآن درش تجلی میکنه، متصل به مقامات باطنی تر قرآن میشه، خب مقام بالاتری پیدا میکنه، فتوحات بیشتری، آثار بیشتری براش،
برکات بیشتری در شما.
این شأن سوره است. این سوره میتواند انسان رو به مغفرت، نه خودش، گذشته و آیندهش و نسلش و پدر و مادرش رو به مغفرت الهی برسونه. این سوره در مقامی است که با تمسک به این سوره در نماز میشود از دیوان اشقیا محو شد، میشود در دنیا سعید زیست، شهید از دنیا رفت، شهید مبعوث شد.
بله،
این برکات این سوره.
خیلی
ثواب الاعمال مرحوم نواوی اینو از امام صادق علیه السلام نقل کرده. خب حالا سوره رو شروع میکنه. قبل از سوره یکی از آیات مبارکاتی که مکرر در قرآن و 114 بار در قرآن آمده، تکرار شده و البته فتوای علمای امامی هم این است که در سور قرآن جزء سوره است و لذا اگر در نماز واجب شرط میدونن که بعد از حمد یک سوره کامل خونده بشه، میگن حتما بعد بسم الله الرحمن الرحیم هم
داشته باشه،
تکرار بشه. علی حال جزء آیات قرر آیات قرآنه و روایات فراوانی تو فضیلت این سوره است. یه مقدار این سوره رو، این آیه رو هم فضائلش رو ذکر بکنم، هم مقداری هم ترجمهش بکنیم، ببینیم بسم الله الرحمن الرحیم که اینقدر برش تاکید شده معناش چیه و چرا اینقدر مورد تأکید قرار گرفته. چند تا روایت در فضیلت این سوره میخونم. یک در فضیلت این آیه، یک این است که حضرت فرمودن که بسم الله الرحمن الرحیم به اسم اعظم الهی از سیاهی چشم به سفیدی چشم نزدیکتر است. خب میدونید سیاهی چشم در قلب سفیدی چشم هست دیگه، یعنی اگر کسی بتونه به این آیه و مقام این آیه راه پیدا کنه، گویا در متن اسم اعظم الهی قرار میگیره و میتواند از این اسم اعظم استفاده بکنه. حالا اون چه مهم است، حالا اسم اعظم یه آثاری داره، مهمتر از آثارش خود مقامشه، مقام قربه، مقام ضیافتی که کسی به این آیه دست پیدا کنه این خاصیت رو برش داره. یکی دیگه از روایاتی که از وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده، در کتاب جامع الاخبار این حدیث رو نقل کردن، فرمود مؤمن وقتی عادت کرده به ذکر بسم الله الرحمن الرحیم، وقتی از صراط عبور میکنه، چون همه در قیامت باید از صراط عبور کنند، خب طبیعی است عادت کرده ذکرش این مقام رو داره، بسم الله الرحمن الرحیم رو به زبان میاره. فرمود اطفاء لهب النار، همین که این ذکر رو میگه، این در اثر برکت این سوره، این آیه، آتش جهنم خاموش میشه، راحت عبور میکنه. البته به اشکال دیگه هم اینو داریم که مؤمن وقتی از صراط عبور میکنه آتش جهنم خاموش میشه، به مؤمن خطاب میکند جز زود عبور کن که فإن نورک اطفاء لهب، نور تو شعله من رو خاموش کرده، که پیدا سر کجا نور هست شعله آتش خاموش میشه دیگه. قبلا هم در بحث تفسیر شاید اشاره کردم که نبی اکرم مثل نورن، هر کجا این نور هست آتش نیست، و اولیاء طاغوت خودشون جهنمن، النار ولایت و عدو آل محمد صلوات الله علیه و آله. بنابراین هر کجا آتش هست این نور نیست، هر کجا نور هست این آتش نیست. و الذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات اولئک که اصحاب النار، اونجایی که نار هست نور نیست، این خیلی واضحه ظلمات. بنابراین حالا این حضرت فرمود این از وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، مؤمن وقتی بر صراط عبور میکنه ذکر بسم الله الرحمن الرحیم رو به زبان میاره شعله آتش جهنم خاموش میشه. بعد لطیفش اینه و آتش به مؤمن میگه جز یا مؤمن فإن نورک قد اطفاء لهب، نور تو آتش منو خاموش کرد. کأنه وقتی مترنم بسم الله میشه نور این آیه مبارک در وجود مؤمن ظاهر میشه و این شعاع نورش آتش رو خاموش میکنه.
چه خوب،
اینا آثار این آیه است دیگه. باز در روایت از وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده که فرمودن وقتی معلم به طفل بسم الله الرحمن الرحیم رو یاد بده، همین که طفل یاد میگیره میگه بسم الله الرحمن الرحیم، فرمودن این براءت از آتش است برای این طفل و پدر و مادرش که او رو فرستادن بده قرآن یاد بگیره و معلمی که به او تعلیم کرده. البته اینو قبلا ذکر کردیم، این ثواب ها و آثار و برکاتی که برای تلاوت قرآن، برای عبادات، برای زیارات نقل میشه، برای اذکار نقل میشه، معناش این هست که این ذکر، این زیارت، این عمل ظرفیت این ثواب درش هست. تو آدم چقدر بتونه این ظرفیت رو تحصیل بکنه؟ معلوم نیست هر کسی انجام بده با هر شرطی به این فضیلت ها و تمام این فضیلت ها برسه. یعنی به تعبیر دیگه میشود یک معلم با یه بسم الله الرحمن الرحیم یاد دادن بهشتی بشه، پدر و مادر به این که کمک کنن بچه‌شون یه بسم الله الرحمن الرحیم یاد بگیره بهشتی میشن، میتوانن بهشتی بشن. فضیلت عمله
این چشم انداز و اون اوجیست که ترسیم میشه.
بله. حالا از این دست فضائل برای آیه بسم الله الرحمن الرحیم فراوانه. یه روایت خیلی عجیبی است فرمود اعظم آیت فی القرآن، همه آیات قرآن با عظمت هم دیگه، دیدید در فضیلت آیات چه روایات عجیبی است، مثل آیت الکرسی، آیه نور، آیات دیگه، ولی فرمود اعظم آیت فی القرآن، با عظمت ترین آیه‌ای که در قرآن هست آیه بسم الله الرحمن الرحیم. حالا این مقدار ترجمه کنیم این آیه بسم الله الرحمن الرحیم رو. باز در روایت دیدید، اینم بگم، تأکید شده که هر کاری رو که شروع میکنید با بسم الله الرحمن الرحیم شروع کنید، و الا این کار هر چقدر بزرگ و پر سر و صدا باشه اگر با بسم الله آغاز نشود پایان نداره،
ابتر است.
این خیلی مهمه، اینو اینجوری معنا کنید، یعنی کار خیلی پر سر و صدا است، همه عوامل کار فراهمند، یه کار ماندگار تاریخی است به حسب ظاهر، ولی چون با اسم الله نیست حتما شرک جای توحید رو درش میگیره و حتما پایدار نیست. حالا انشاءالله معنا میکنه که اگه بسم الله نبود چطور شرک جاش میاد، چطور باید با اسم الله آغاز بشه تا شرک در کار نباشه. ولی بزرگترین کارها هم اگر با تکیه به اسم اللهی نباشه طبیعتا یا به تکیه به خود یا به تکیه به اسباب میشه شرک و دوام نداره، شرک در عالم پایدار نیست.
حالا این نکتهش همین توجه ما به خداوند متعالی، این که نکته دیگری داره،
یک نکتهش اینه، فراتر از اینه، یعنی حالا یه مقدار ترجمه بشه این بسم الله الرحمن الرحیم نهایت دارید با یه باش. اولا این نکته رو قبلا هم یه باری من اشاره کردم که قرآن هر حرفش معنا داره، هر حرف قرآن، فقط حروف مقطعه نیستن که معنا دارن، همه سور قرآن حرفش دارای معناست. البته اون معنا در اختیار ما نیست، گاهی ائمه، گاهی نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، اهل بیتشون که معدن علمن، معدن حکمتن، انا مدینه الحکمت و علیون باباها، گاهی پرده برداشتن، حروف رو معنا کردن، مثلا الف لام را و الف لام میم رو معنا کردن، گاهی حروف یک آیه رو معنا کردن، گاهی حروف یک سوره رو معنا کردن. در ضمن قل هو الله احد یه روایتی در توحید صدوق هست، بسیاری از حروف رو معنا کرده. حالا اصلا حروف فی حد ذات معنا دارن، روایات عجیبی هم در این زمینه داریم، به خصوص حروف قرآن. زیل همین بسم الله الرحمن الرحیم روایتی داریم که با و سین و میم و دونه دونه شروع میکنه معنا کردن، که حالا نمیخوام اون معنا رو بگم چون اون سطح از معنا مقصد ما نیست و در افق فهم ما هم نیست. بسم الله الرحمن الرحیم اشاره به اسماء الهی البا و بها الله و سین و سنا الله و المیم و مجد الله یا ملک الله، اینه که در روایت ملاحظه فرمودید اگر کسی یک حرف قرآن رو بخونه 10 تا حسنه بهش میده. هر حرف پشتش حقیقته، اتصال به یکی از اسماء الهی داره و انسان رو مرتبط به اون اسم میکنه و از اون اسم الهی انسان بهره میبره. فرمود اگر در نماز مستحب در نماز نشسته بخونید 50 تا ثواب، ایستاده بخونید 100 تا ثواب، در بیرون نماز 10 تا حسنه بر هر حرف قرآن عطا میشه. باز اشاره میکنم، یعنی میتواند هر حرف قرآن انسان رو به سرچشمه هایی وصل بکند که فضائلی از اون سرچشمه ها به انسان برسه. پشت هر حرف ارتباط با شأنی از شؤون الهی و اسماء الهی است و میتونه سرچشمه اتصال انسان باشه. از طریق یه حرف قرآن میشه رسید. در بعضی روایات دیدید فرمود همه قرآن در حمد است، همه حمد در بسم الله الرحمن الرحیم، همه بسم الله در با، همه با در نقطه تحت البا، که بزرگان هم سعی کردن اینو معنا بکنن که این یعنی چی. علایال قرآن اینجوری است، همش اسرار، اون لایه سوره بحث ما نیست. اما همین لایه بعدی است، بسم الله الرحمن الرحیم. میدونید در ادبیات میگن این بای متعلق میخواد دیگه، یعنی بسم الله اینش یعنی استعین و بسم الله، ابتدأ و بسم الله، اقرأ و بسم الله، با اسم خدا میخوانن، با اسم خدا شروع میکنن، با اسم خدا آغاز میکنم، یا استعین و بالله، استعانت میجویم بالله. اینم یکی در آغاز هر کاری به ما گفتن که وقتی شما میخواید کار رو انجام بدید، چه کار بزرگ چه کار کوچک، حالا میخواید یه قدم بردارید، میخواید یه نگاه کنید، یه حرف بزنید، بسم الله الرحمن الرحیم رو بگید، در این مقام باشید، بسم الله الرحمن الرحیم. در روایت معنا کرده فرموده استعین و فی اموری کلها،
در همه
بعد در توحید صدوق این روایت است. پس بسم الله متعلقش چیه؟ استعین است، یعنی استعین و بالله، استعانت میجویم بالله. این اسم رو در روایت توحید صدوق اینجوری معنی کرده، بسم الله یعنی استعین و بالله، که انه این اسم وقتی اضافه میشه به حضرت حق بیانی است. اسم الله اسمی که همون الله هست، استعین و به اسمی که الله هست، این یه احتمال در این آیه. استعین و فی اموری کلها بالله، پس این یک قدم، یعنی هر کاری میخواید کنید تو اون کار استعانت از اسم الله، استعانت از الله تبارک و تعالی، از این اسم شریف بجویید. قال الله چیست؟ اسم الله چیه؟ یه مقداری من عرض میکنم یا حالا به اندازه که اقتضا هست، البته برای مخاطبان از اونم زیر به کرمان بردن، الحمدلله همه این چیزها رو بلدن، میدونن.
بزرگواری چون
نه خجلتا عرض میکنم حالا. الله تبارک و تعالی در روایات اینجوری معنا شده، در روایات توحید صدوق و غیرش، حضرت بودن الذی یتعله الیه کل مخلوق. الله اون حقیقتی است که همه مخلوقات متعله به او هستند، از ماده اله هست، یعنی متضرع به او هستند، محتاج به او هستند، اضطرار به او دارند، همه مخلوقات. منتها عنایت کنید این حالت اضطرار پوشیده است.
یعنی چی پوشیده است؟
یعنی این اضطرار رو درک نمی‌کنه انسان الا در شرایطی که فرمود همه اسباب از کار بیفته، همه امیدها قطع بشه. انسان تا امیدوار به غیر خداست و اتکای به غیر خدا داره، این اضطرار به حضرت حق رو نمی‌فهمه. به تعبیر دیگر، به تعبیر قرآن، حضرت حق اون موجود غنی است که ما با همه وجود فقیر به او هستیم و مستر به او هستیم. یا ایها الناس انتم الفقراء، شما فقیرید، ولی فقیر الالله، فقیر به هیچ کس دیگه نیستید. انتم الفقراء الالله والله هو الغنی الحمید. رابطه غنی و فقیر چیست؟ رابطه استراره. توحید وقتی به درد میخوره که ما استرارمونو به خدای متعال بفهمیم. ولی خدایی هست این خیلی گره از کار ما باز نمیکنه، نمیگم به هیچ درد نمیخوره ها. موحد اون کسی است که در مقام اضطراره، یعنی تو همه آنات خودشو مستر میبینه، نسبت به نبی اکرم هم همینطوره، نسبت به امام و ولی هم همینطوره. اونی که ما رو راهبری میکنه اضطراره. ما تا به اضطرار نرسیم نمیتونیم بهره ببریم. این شعر از حضرت زهرا سلام الله علیها نقل شده، خطاب به پدر بزرگوارشون، انا فقدناک فقد الارض وابلها، ما شما رو از دست دادیم، مثل سرزمینی که باران بارنده خود که دائم میبارد در او از دست بده. اگه انسان درکش این بود که حضرت اون بارانیست که اگه بر سرزمین وجود ما بارید ما زنده ایم و الا مرده ایم، اگه این احساس نسبت به نبی اکرم پیدا شد که ما سرزمین کویری هستیم که او وابل ماست، بارانیست که بر ما میبارد، اون وقت از حضرت بهره میبرید. و الا پیغمبر هستن، خب الحمدلله منم هستم دیگه، با هم یه قرارداد ترک مخاصمه امضا میکنیم، نه فرمودیم، یا نمیایم پیامبر رو به بازی بگیریم دیگه، یه جوری با هم دیگه مشارکت بکنیم، دنبال حضرت حرکت نمیکنیم.
داخل پرانتز عرض بکنم حاجی امیر باقری، دوستان هم میدونن ما الحمدلله بحث روز یکشنبه اون با حاجی عالی در همین مسیر داریم قام برمیداریم، در مسیر استقرار و آثار و برکاتش رو داریم
الحمدلله. استقرار به ولی خدا.
بله
ما مستقریم واقعا، این آدم بعد ولی تو به اینجا نرسه چه بهره ای از امام میبره؟ اگر ما استقرار داریم فعلا وقوف به استقرارهای خودمون نداریم که در دعای عرفه است اوقفنی الان مراکب اضطراری، ما به نقطه های اضطراری که در ما است واقف نیستیم. بنابراین حضرت حق اون غنی است که ما به او فقیریم و مستر به او هستیم و به غیر او هم هیچ احتیاجی نداریم، ما مستقلا فقط به او محتاجیم. این واضحه. حتی ببینید ما شیعیان که گاهی به ما میگن غالی و اهل بیت رو واسطه میدونیم، اصلا برای ما استقلالی قائل نیستیم، همه وسایط فیضن، اونم به اذن الله، البته واسطه، کما اینکه خورشید به صورت جزئی وساطت میکنه، منظومه شمسی وابسته به اوست، کل کائنات وابسته به نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. اصلا شرک نیست، کجاش شرک، کجاش غلوه، عنایت کردید؟
بله،
واسطه فیضن. پس همه فقیرند، حتی خود وجود مقدس نبی اکرم ازشون نفس رو فهمیدن الفقر و فخر، فقیر به خدا بودن. چه افتخاری بالاتر از این که آدم فقیر الی الله باشه، که این فقر مبدا همه غناست. اگر کسی فقیر الی الله شد عزیز میشه دیگه، فقرش به سوی خدا که رفت حتما به عزت میرسه. حالا این نکته سر جای خودش. ببینید پس خدای متعال غنیست و ما فقیر، و فقر ما در حد اضطراره. این تعبیر رو من یه مقداری بازش بکنم. یه بیانی دارن امیرالمومنین علیه السلام در اون مناجاتی که در مسجد کوفه است، چون همه مخاطبا حفظن و گویا هم هست، من یه دوستا فراز ازش میخونم، وجدانیست، هممون لمس میکنیم. وقتی گفته میشود الله، معناش اینه، در اون مناجات دیدید مقدماتی داره تا میرسه به این فرازهایی که حال نجوا شروع میشه، انسان احساس خودشو به حضرت حق تو مناجات با حضرت حق بازگو میکنه، تراوت پیدا میکنه. مولای یا مولای، انت العظیم و انا الحقیر، همه عظمت از آن توست و همه حقارت از آن من. ما قبلا که چی نداشتیم، بعدم که به مرگ میرسیم، قبل از مرگ تو پیریمون همه چیزو از دست میدیم، پس این وسط هم خبری نیست. از اون طرف او عظمت محض دیگه، انت مولای یا مولای، انت الحی و انا المیت، مگه اینطور نیست؟
بله.
اینجور هم نیست که وقتی خدای متعال به ما زندگی داد حالا ما میشیم شریک خدا، خدا حی است منم حی،
منم حی،
نه ازلا ابدا او حی ما میتی. و هل یرحم المیت الا الحی، این نکته هم میگم چون در تفسیر بسم الله دخیله. ما اگه به حیات میرسیم، ریشه حیات در رحمت خداست، او حی است. اگر بخواهد به ما حیات بدهد، حیات او به خاطر رحمتشه، در حیات دادن طمعی نداره، انتظاری از ما نداره، فقط رحمتش موجب میشود. انت الحی و انا المیت و هل یرحم المیت الا الحی، آیا به میت غیر از هست که هی کسی ترحم میکند؟ انت القوی و انا الضعیف، همینجور نیست؟ ما ازلا ضعیف بودیم، ابدا هم الان هم خیال میکنیم قوه ای داریم. اگه حضرت حق که در ما میدمد ندمد، معلوم میشه که ما قوه داریم یا نداریم. اگر ما قوه داشتیم، چطور وقتی کم کم سنمون به سن کهولت میرسه واقعا پشه رو از خودمون نمیتونیم رفع کنیم؟ یه بیمار درجه حرارتمون چند درجه بره بالا، نه فرمودیم، برسه به نقطه حساس تب، یه پشه رو از خودمون نمیتونیم رفع کنیم. پس انتل قوی و انز ضعیف ازلا و ابدا،
بله
درست، انتل باقی و انالفانی، خدای متعال باقیست، ما ازلن فانی بودیم ابداً هم فانی است. این وسط هم او باقیست، بقا ما به بقا و هل یرحم الفانی الا الباقی. مگر غیر باقی به فانی میتونه ترحم کنه، محبت کنه؟ فانی ها که به هم دیگه نمیتونن چیزی بدن، که فقط محبت اوست که فانی ها رو باقی میکند. انت دائم و انا زائل و هل یرحم الزائل الا الدائم. ما زائلیم بودیم، الان هم زائلیم. سماوات و ارض هم زائلن، ان الله یمسک السماوات و الارض ان تزولا ولئن زالتا این امسک هم من عدم من بعده. او نگه میداره. خب اگر خدای متعال ما رو نگه نداره، زائلیم. کی میتونه نگه داره؟ زائل های دیگر نه، زائل های دیگر هم کاری نیستن، همش اوست که نگه. البته گاهی بعضی واسطن به کم یمسک السما ان تقل الارض، خدای متعال نگه میدارد، اما نبی اکرم ید الله دیگه، دست خداست، اهل بیت ید الله هن، به واسطه اونها نگه میدارد. تفویض هم نیست، خدای متعال استعفا داده کار رو واگذار کرده، این شرکه، این نیست. الان هم خدای متعال همه کار است، اما خدای متعال به وسیله نبی اکرم این کار رو میکنه. حضرت در یه مقامی است که دستش دست خداست،
واسطه به معنای واقعی کلمه،
ان الله یمسک السماوات ولی بکم یمسک السما. پس ببینید خدای متعال اینجوریست. خدای متعال یعنی حی، یعنی قیوم، یعنی ازلی، یعنی ابدی، یعنی دائم، یعنی قادر، همه اسماء الحسنا رو داره. این که دیدید وقتی الله رو معنا میکنن گاهی میگن الله اسم اعظم الهی است، بعد اسم اعظمی که توضیح میدن میگن همه اسماء حسنای خدا جمع است در الله. یعنی شما اگه یه دونه یا الله بگید گویا همه جوشن کبیر رو گفته اید، اگه کسی درست یا الله بگه. لذا هر اسمی جایی داره. آدم مثلا اگر گرسنه است غذا میخواد خوبه بگه یا رزاق یا وهاب، درست؟
بله.
وقتی مثلا میترسه بگه یا امان الخائفین و بقیه.
بله.
ولی الله جای همه رو میگیره، در همه احوال میشه بگی یا الله. یعنی الله یعنی امان الخائفین، یعنی یا قیاس المستغیثین، همه تو یا الله.
بس که جامعه است.
پس الله اسم اعظم الهی است، اسم جامعه که همه کمالات در او جمع. خب الله اسم است برای ذاتی که اون ذات جامعه همه کمالات، همه ما مستر به او هستیم. حالا اینم بعد عرض میکنم، استرار ما به حضرت حق از طریق اسماء الله. الزام فرد ولله الاسماء الحسنا فدعوه بها، خدا رو به واسطه اسماء بخونید، یعنی از خدا به واسطه، اینا واسطه هستن بین ما و خدا، به واسطه این اسماء از خدا بخواهید. حالا اون نکته بعد که تو اسم رو معنا میکنیم ان شاء الله توی جلسه. پس رابطه ما با خدای متعال اینجوریه، ما اگر این رابطه رو نفهمیم به غیر خدای متعال تکیه میکنیم و با تکیه به غیر خدای متعال مشرک میشیم. به تعبیر آخر ما مستریم، ما فقیریم، ما عاجزیم تو همه لحظات. اضطرارهامون رو به غیر تکیه میدیم، به بیکارها تکیه میکنیم، پا میذاریم رو زمین، خیال میکنیم زمین سفته، من باید کسی نگرم بداره، نه فقط از ناحیه پایین و پایین پای من، از بالا سر من هم اینطورم. اگه خدای متعال نگه نداره، خطر بالا سر از پایین پا یعنی خطر اینکه چیزی بر من سقوط کنه، از اینکه من سقوط کنم که امتر نیست. از همه جوانب ما محافظ میکنم. خلا گدم خیال کرد این طرف که سقف آسمانه، این طرف هم که زمینه،
جامون امنه
میشه مشرک، یعنی پا رو زمین میذاره مشرکه. اگر خیال کرد که خورشید به من نور میده مشرکه. اگر خیال کرد که دریا به من آب میده من سیراب میکنه مشرکه. اگر خیال کرد که مادر کار مشرکه به من حل میکنه تف مشرکه. اون تو شرک خفیست، شرکی که ممکنه خدای متعال ببخشه، ولی شرکه، آدم اینجوری موحد نمیشه. پس نهایت بکنید الله یعنی اون حقیقتی که همه حقایق درجه، اینکه قرآن به تعبیر دیگه بخواید الله ببینید کیه، قرآن همش تعریف الله. الله رو با اسماء الحسنا، بسم الله الرحمن
الرحیم،
با سوره توحید رو بخونید، بسم الله الرحمن الرحیم، قل هو الله احد، الله الصمد، اینا اسامی خداست، الله صمد است. صمد یعنی چی؟ یعنی همه به او فقیره، السید المسمود الیه، همه دستشون به طرف او درازه، بخوان یا نخوان. این که ما میگیم لا اله الا الله، این که قراردادی نیست، بقیه الوهیت ندارن، الهو نیست که سید مسمود، همه فقیر به او هستن، حی قیوم قائم دائم، همه هم از او میگیرن. لذا با نامگذاری که کسی الله نمیشه، که یه موجودی اسمشو بذارن الله، سمیتموه انتم و آباؤکم، او اله نمیشه که. واقعا لا اله الا الله، واقعا هو الذی فی السماء اله و فی الارض اله نیست، نه اینکه ما نباید الهی برای خودمون، اصلا الهی نیست، اله اوست. من ممکنه بت نفس خودم رو بپرستم، وقتی پرستم او که اله من نمیشه، بازم اله من حضرت حق. یعنی نفس انسان که انسان رو نگه نمیداره، رازق انسانی. ممکنه که خورشید رو بپرستد، خورشید که اله نیست، اله اوست. الانم که داره خورشید رو میپرسته بازم الهش حضرت حقه. پس ببینید الله تبارک و تعالی یعنی اون حقیقتی که همه کمالات از اوست، همه محتاج به، همه مسترن در همه شو.
چه واقف باشیم چه نباشیم، چه بدانیم چه ندانیم، چه حواسمون باشه چه نباشه،
این اضطرار وقتی خودآگاه میشود که حجاب اسباب میره کنار. انسان تو نیازهای خودش اگر خودش رو دید معجب میشه، اگر اسباب رو دید مشرک میشه. هر دوش هم شرکه، یکی شرکه به خوده، خدایی خودش رو خدا میبیند، یکی اسباب رو جای خدا میشونه. اگه انسان خیال کرد این آب از او رفعتش میکنه، مشرک میشه، آب که خدا نیست، من که فقیر آب نیستم.
خب اینو میدونیم، ولی وقتی غفلت میکنیم از این حقیقت. خب
ببینید مقام بسم الله وقتی حاصل میشود که انسان ملازمه با این کار باشه. پس بسم الله الرحمن الرحیم یعنی من تو همه کارها وقتی گرسنه میشم بفهمم که اول من فقیرم. گاهی اوقات دادم وقتی گرسنه نمیشه صبر کنه، غذا نخوره، برسه به نقطه اضطراب، حالیش بشه که من گرسنه نمیشم و تو همین گرسنگی اگه تغذیه نشم به من عطا نکنن نابود میشم. وقتی تشنه میشه گاهی یه خورده صبر کنه، این تشنگی فشار بیونه من تشنه میشم، یه خورده دیر بخوابه بفهم بابا من خسته میشم، من موجود نیستم که خسته نشم، گرسنه نشم، تشنه نشم، غصه دار نشم، دائم در معرض این امور هستم.
ضعف خودشو ببینه.
بعدم وقتی ضعف خودت دیدی دومینه، اگر گفت حالا تشنه میشم آب میخورم، باز میشه مشرک. عجز خودشو ندی غافل میشه. عجز شدی گفت خودم رفع میکنم موجب میشه. انما اوتیته علی ان عندي، خودم عالم بودم پول داره بودم، نگاه قارون، نگاه قارون، خودم هم نیاز خودم رفع میکنم میشه موجب. گفت زمین زیر پا من سفته، این میشه مشرک. کسی که این حجاب ها ازش میرن کنار، وقتی حجاب ها رفت کنار، حضرت حق در همه عالم میبینه. نمیخوام بگم مشاهده حسی یا معلومه چی میخوام بگیم، یعنی میخوام بگیم که هر چی به شما میرسه، این آب اگر شما به شما عطا میکنه، رحمت خود، محبت خداست. یعنی رشته های محبت خدا هستن که ما رو تأمین میکنن.
جای مدت که حواسمون رو جمع کنیم، وقتی این حالت و این حس و این اتفاق میشه، یک اتفاق دائمی بشه،
یعنی در مقام بسم الله قرار بگیریم. کسی که در مقام قرار میگیره همینطوره. یعنی اصلا بودیم اولیاء خدا در مقام هن. یعنی هیچ لحظه ای ما اشرک بالله طرف عین
ابدا،
یعنی در بندازه یه پلک به هم زدن هیچی رو شریک خدا ندیده. این جمله رو ببینید، حضرت می فهمد در قرآن است، پیغمبر ما بگو قل ها بهی سبیلی ادعو الالله علا بصیرتن، فقط میگم خدا، انا و من اتبع، نه من، همه اونایی هم که جا پای من میذارن همینه، فقط الله، سبحان الله، نه خدا شریک دارد که من به غیر خدا دعوت کنم و نه من مشرکم
و دائما هم در این مقام هستم
و ما انا من مشرکی. عنایت کردید؟
بله.
پس این میشه بسم الله الرحمن الرحیم، یعنی شما در همه امورتون از خدا متعال استعانت بجوید. اگر کسی در مقام اضطرار بود دائما در مقام بسم الله، اگر کسی در مقام غریق بود به تعبیر روایات، غریق وسط دریا وقتی همه کشتی از کار میفته حال اضطرار پیدا میکنه، این حال استغاثه به حضرت حق. اگر کسی در همه احوال حالش حال غریقه، حالا غریق فقط زیر پاش شل شده، این بالا سر خودش هم شل میبینه، همه جوانه بشه. اگر کسی اضطرار دائمی داشته در مقام بسم الله، به ما گفتن در مقام غریق باشید، اینا فرمودید.
بله،
این معنی بسم الله فل جمله. حالا
استعانت میجوییم در همه احوال و در همه امور و در همه کارها به اسم الله که جامعه همه اسماء و صفات
خود الله،
به خود الله
تبارک. حالا از طریق اسمش ما، حالا اون طریق بعد عرض میکنم، استعانت به اسم یعنی چی که شرک هم نیست، این توحیده، استعانت به الله تبارک و تعالی. وقت در روایت داره اگر این کارو نکرد یک مؤمن، خدای متعال رو در فشار قرار میده تا تو فشار از شرک و غفلت نجات بگیره. اگه بسم الله نگفتید کاری انجام بدید، غبار و شرک بر دلتون میشینه، آب رو خوردید بسم الله نگفتید، این آب تو گلوتون گیر میکنه تا بفهمید، اون وقت میگید استغفرالله، چهار تا استغاثه میکنید، اون شرکتون جبران میشه. ولی اگه بسم الله گفتید، فهمید آب رو بسم الله بگید، با سه جرعه بسم الله و الحمدلله بخونید، بهشت براتون واجب میشه.
خیلی خوب، آقا خیلی ممنون، متشکرم، خیلی ممنون از توجهتون، نکات خیلی خوبی رو شنیدیم. حاجی میباقر بسیار سپاسگزارم. دوستانی هم که از اواسط بحث های نواخه همراه ما شدن میتونن به سایت ما مراجعه بکنن، مباحث همه روزها فایل های صوتی و متنیش هست، میتونید دریافت بکنید و ان شاءالله بهره مند بشید. صفحه 16 مصحف شریف آیات 102 تا 105 سوره مبارکه بقره در سمت خدا تلاوت میشه. ان شاءالله برمیگردیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد يا ربي صل على محمد وآله يا ربي صل على محمد وآله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم.
اللهم صل على محمد يا ربي صل على
ان شاء الله زندگیتون و خونه هاتون منور به نور قرآن کریم باشه. خیلی شاید فرصت نداشته باشیم تا پایان برنامه امروز وقت در اختیار آقای میرباقری شاید بشه جمع بندی بکنیم بحث امروز و نکاتی که باقی مونده ان شاء الله طلب بیننده های خوبمون که هفته بعد ان شاء الله بشنوند.
عرض مرازی به بسم الله الرحمن الرحیم بود که از افضل از کار آدم برش مداومت کنه با توجه تا حقیقت این آیه به انسان عطا بشه در مقام بسم الله الرحمن الرحیم قرار بگیره. وقت میتونه دائم با خدا باشه. اون وقت شرکش برداشته میشه. انسان ها از کرده متفاوتن. بعضی ها دائم در حال استرار به حضرت حق هستند. وقتی دائم در حال استرار به حضرت حق بودن به امنیت مطلقا میرسن. این استرار مقدمه امنیته. اونهایی که در مرحله استرار نیستن خدای متعال گاهی شرایط استرار براشون فراهم میکنه. تو اون شرایط استرار اسباب از کار میفتن. ابتدا خوف شدید بر انسان مسلط میشه. بعد در کنار این خوف حضور حضرت حق احساس میشه وقتی اسباب از کار افتادن. انسان میفهمه فقیر به اون کسی است که همیشه حاضره. اینایی که ما خیال میکنیم ما رو نگه میدارن اصلا بی خود بهشون تکیه که بی خود به کشتی تکیه کرده بودی که حالا بشکنه نتونه تو رو نگه بداره. اول میترسه از شکستن کشتی. وقتی شکست کم کم میبینه کشتی هیچکاره بود. از اولم اون نگه نمیداش و الان نمیشکست خودشو نمیتونه نگه بداره. بعد کم کم اون کسی که ما رو نگه میداش میابه وقتی یاب میفهمه او غایب شدنی نیست. او تو دریا باشی تو خشکی باشی وسط آسمان باشی یکسانه. اضافه همون کسی که در مقام بسم الله رو آب راه میره همونجوری که رو دریا رو خشکی راه میره رو هوا راه میره همونطوری که روی آب راه میره. این مال اینه که انسان وقتی در مقام بسم الله قرار استرارش دائمی شد، اول استرار خوف، بعد امنیت مطلقه، چون حضور اون قدرت مطلقه رو، اون اسماء الهی رو، اسم الهی رو که نگهبان انسان درک میکنه، میبینه همه جا و انسان هست، تو دریا باشی، تو صحرا باشی، تو برزخ باشی،
نگه دارنده واحد است،
میبینه تو برزخ و دنیا هم فرق نمیکنه، اون هم وسیله با یه بسم الله میگه جواز رو میگیره تو عالم آخرت مطلقه. آدمی که در مقام بسم الله با یه بسم الله هیچ وقت نگاه نکرده بوده به عالم که حالا خیال کنه چه اتفاقی داره میفته، بنابراین میفهمه، گفت چنا نشست پشه بود چنار، گفت خودتو بگی میخوام بپرم، گفت مثلا متوجه نشدم مثلا نشستی. موحد اینجوری هیچ وقت متوجه نبوده که اینام هستن که حالا بگه اینا میخوان منو رها کنن، اینا کی بودن؟ همیشه با حضرت حق بوده. در مقام بسم الله همین مقامی است.
بسیار خوب، خیلی ممنون، متشکرم از این باقری مباحثی که باقی مونده شده طلب
ان شاء الله ادامه بس
ان شاء الله ان شاء الله. خیلی خوب، دعا بفرمایید و بیننده های خوب هم آمین بگند و
خدا ان شاء الله انوار قرآن رو در وجود همه ما نازل کنه به برکت شفاعت نبی اکرم و اهل بیت علیهم السلام.
الهی آمین. حالا میتونیم دعا بکنیم که ان شاء الله خداوند توفیق به همه ما بده که حضورمون در مقام بسم الله الرحمن الرحیم دائمی و همیشه جور باشه،
یعنی این حقیقت به ما عطا بشه دیگه،
ان شاء الله
دائم با اسم الهی باشی،
انشاءالله
حضرت حق باشی،
انشاءالله.